آمریکا امروز از آزادی دو روزنامه‌نگار آمریکایی که نزدیک به 5 ماه در کره شمالی زندانی بودند ابراز خوشنودی کرد و گفت از آزادی آنها فوق‌العاده آسوده خیال شده است. این دو روزنامه‌نگار آمریکایی امروز در فرودگاه بربنک در کالیفرنیا مورد استقبال گروهی از مردم قرار گرفتند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا با هدف فراهم آوردن موجبات آزادی آنها به کره شمالی سفر کرد و با کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی دیدار کرد. وی امروز به همراه دو روزنامه‌نگار آمریکایی در فرودگاه مورد استقبال مردم و الگور معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از بازگشت دو زن خبرنگار استقبال کرد و گفت امیدوار است مذاکرات بین کره شمالی و طرفهای دیگر درباره برطرف ساختن نگرانی‌های باقی مانده از جمله مسئله اتمی به زودی از سر گرفته شود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 89 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده ی گرامی اول که فرمودند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حسن نباشید قربان. قربان، من خدمتتون گفتم در مورد مهاجرت می‌خواستم صحبت بکنم. 34 سال سن دارم. همسرم هم 29 سالشه. یه بچه 6 ماه هم دارم.
بله.
الو.
بله بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتتون که من دلیل
شما چی خوندید؟ نه صبر کنید، شما همسرتون چی خوندید و چی
دیپلم خوندم؟ ریاضی خوندم.
همسرتون هم دیپلم هستن؟
همسرم هم دیپلم هستن، کامپیوترم تا فوق دیپلم کامپیوتر خونده. کارمند بانک هستن.
خود شما چه کارایی کردید؟ یعنی
من خودم در ایران وضع مالیم خوبه، عرض کنم خدمتون، الان هم تو کار ساختمون هستم.
بله میفرمونید. خب
نگرانی مالی ندارم، فقط میخواستم از شما سوال بکنم ببینم که من دلیل مهاجرت میتونه برام دلیل رفاهی و مثلا درس خوندن، به خاطر درس خوندن بچه‌ام بخوام مهاجرت بکنم، یا به خاطر اینکه برم یه منظره خوب ببینم، یا به خاطر اینکه برم مثلا یه چیزی که میخوام برم تو مغازه بخرم اینجا وجود نداره اونجا وجود داره، به خاطر این میشه مهاجرت کرد؟ این دلیل مهاجرت میتونه باشه؟
حتما نه. شما در قسمت فقط درس، اگر یه درسیست که اونجا نمیتونید بخونید یا شما رو بهتون اجازه خواندن نمیدن، میتونید اینجا راجبش صحبت کنید، اونم برای آدمی که 34 سالشه و تا بال درس نخونده.
برای مثلا برای فرزند
من متوجهم، خودتون متوجه، فرزند شما 6 ماهشه، شما تا دیپلمش و حتی لیسانسش هم که مسئله اینه، شما راجبه 25 سال دیگه.
آقای دکتر من ببینید، الان شما تا زمانی که تو داخل خونتون نشستید اینجا، خب قوانین داخل خونتونه، مثلا داخل ایران پاتون از خونه میذارید بیرون، ملت با هم دعوا داره، مثلا میخوای بری یه دونه شلوار بخری، اینجا باید 200 تا مغازه رو قدم بزنی. من بلند میشم برم مسافرت میکنم، میبینم که نیازهای اولیه انسان به راحتی برآورده میشه، بعد از آداب و رسوم یه جای دیگه خوشم میاد، میام آداب و رسوم خودم اینجا بدم میاد ازش.
آخه اینا اصلا یه مسئله دیگری شد عزیز. اولا من نمیدونم خب این چه شلواری که شما 200 تا مغازه نه ببینید عزیز، آخه ذهن اغراق کننده شما منو نگه، شما برای اولا چه شلواری است که با 200 تا که سله، اگه قرار 10 تا مغازه برید اصلا فراموش کن اون شلوار، اون چه شلواری است که اینجا پیدا نمیشه. بله آدم
خب در ایران مثلا سایزتو ندارن دیگه.
خب
مثلا شما میرید، این مثال گفتم، مثلا سایزتو ندارن.
آخه عزیز شما مثلا... مثال نه، مثال باید با مثل بخونه. مثال که
آقا منم
برگردم بگم در امریکا
خدمات اجتماعی، منظورم منه خدمات اجتماعی دلیل بر مهاجرت یک انسان میتونه باشه یا نه؟
شما میتونید برای شما باشه، برای بقیه میگید نه، مردم به خاطر خدمات اجتماعی راه نمیافتن برن کشور دیگه، برای که مسائل فرهنگی و زبان و گرفتاری های دیگه 10 برابر و 100 برابر آسیبای بیشتری بهشون میزنه، برای چیزای جزئی و کوچک نه. این درست مثل این که شما بفرمایید که چون هوای تهران آلوده است من میخوام برم مثلا تو ده زندگی کنم و بچه‌ها مدرسه مثلا تو اون ده چون مدرسه نه،
مثلا به دلیل منظور شما هوای آلوده یک منظره خوب، یه تفریحگاه خوب، اینا هیچ کدوم دلیل بر مهاجرت نمیتونه.
مردم به خاطر این جابجا نمیشن، نه مردم به خاطر این جور چیزا جابجا نمیشن. حالا هوا ممکنه شرایط خیلی بدی باشه، یا آدمی مشکلات تنفسی داشته باشه، فرق میکنه، یا تازه دلیل نداره مهاجرت به یک کشور دیگه بکنه، میتونه بره توی منطقه‌ای حتی در تهران مثلا، یا بره یه شهرستان، بره شیراز یا اصفهان یا تبریز زندگی کنه. مهاجرت با خودش گرفتاری‌های خودشو داره. اینا معمولا دلایل مهاجرت بیشتر مردم نیست، یا اکثریت قریب به اتفاق به این دلایل مردم مهاجرت نمی‌کنن، برای که مهاجرت کندن خود مثل یه درخت از یه زمین و سرزمینی و بردنش یه جای دیگه که زمین اون درخت نیست، و به همین جهت هست که ما اینجا با مشکلات و مسائلی روبرو میشیم، مگر اینکه من یا در اونجا مسائل و مشکلات شدید و زیادی داشته باشم، یا در اینجا فرصت‌ها و امکاناتی داشته باشم که در اونجا نباشه. ولی برای مسائلی که تا به حال به من فرمودید، از جمله خرید یه چیزی یا نبودنش، خب معزوم.
ببینید فرهنگ، مثال دارم، برای مثال شخص خودم میزنم، من میام فرهنگ مردم اینجا رو مثال میزنم، میبینم فرهنگی که اینجا موجوده، دعوایی که اینجا با هم دیگه میکنن، یا اینکه یک حرکت زننده‌ای که انسان آدم اینجا میبینه ناخوشاینده، ناخودآگاه من حس میکنم روحیه منو کسل میکنه، این مثلا آزرده
خب میتونه باشه. من وقتی که آدم حساس و شکننده‌ای هستم، برخی از وقت متوجه هستم چی میگی. به همین دلیلی که برای یه فرد ممکنه یه موضوعی مهم باشه، مثل مطلبی که الان میگید برای شما، ولی مردم به خاطر اون معمولا جابجا نمیشن. البته اگر شرایط اجتماعی شرایط نامناسبی باشه، یه مقدار انسان احساس استرس یا فشار روانی اجتماعی بکنه، یا استراب و نگران باشه، یا به گفته شما با دیدن حوادث و اتفاقات و نوع ارتباطات افسرده بشه، اونا میتونه دلایلی باشه، ولی باید بقیه چیزا رو ما مطمئن بشیم که در جایی که میخوایم بریم با مسائلی روبرو نمیشیم. یعنی بدونیم با زبون اونجا آشناییم، نمیتونیم بیایم زبون اینجا یاد بگیریم، مثلا تو سنهای بالا این کار نمیکنه. زبون رو اونجا یاد بگیریم برای که همون اندازه اونجا میشه با خاطر آسوده‌تر، راحت‌تر و آسوده‌تر زبون رو یاد گرفت تا اینجا. یعنی اگر شما اینجا 2 سال اون همه درد و رنجی رو که میکشید تا زبون یاد بگیرید، نصفش رو در ایران بگذرونید، به نظر من تا انگلیسیتون وقتی به مثلا امریکا میاید بهتر از اون چیزی است که بخواید اینجا یاد بگیرید. ماجرا برای بچه‌ها هست، ولی برای آدم بزرگسال نه. دوم، بعدم باید مطمئن باشیم که اینجا امکان یافتن کار رو یا روابط اجتماعی رو که دوست داریم به دلایلی داریم و مخصوصا پول رو در حد و سطحی داریم که میتونیم خاطر اون آسوده باشه، با مشکلاتی در چند سال اول روبرو نمیشیم، چون یه گرفتاری بزرگ میتونه این باشه. بعدم خب به هر حال در هر جا که هستیم یه مقدار روابطی داریم و یه چیزایی رو دوست داریم، از اونها هم همه باید بگذاریم. میتونید اینا رو مقایسه کنید. من پیشنهادم به یادم مثل شما همیشه این بوده که بیاد یه مدت 2-3 ماهه در جایی که فکر میکنید میخواید باشید، نه یه جایی که نمیخواید باشید، بیاد یه 2 ماه اونجا بمونید و کوشش کنید ببینید آیا با یه همچین محیط و شرایطی سازگاری دارید یا نه. اون موقع است که
خب های دکتر، من اومدم، مثلا من کشورهای اروپایی اومدم، با ایرانیام اونجا صحبت کردم، من نمیدونم ایرانی ها یا اونجا افسرده میشن یا اینکه راهشون رو گم میکنن یا اصلا آدمای مریضی بودن از ایران زدن بیرون. من اینو درک نکردم. آقا من صحبت میکنم، حرف از غربت میزنن و مثلا معنی غربت رو نمیدونم یعنی چی. اگه
خب آخه برای من... که اونو حس نکرد. نه ببینید عزیز، شما اگر از مردم میپرسید بعدن باید نظر اونا برای شما در تصمیمتون اهمیت داشته باشه. اگه بعدن بخواید با برچسبای اونا رو رد و نفی کنید که شما اصلا برای چی میپرسی. نه بعدم وقتی دیدید یه جمعیتی،
حالا روزش رو بفهمم. خب من دلیل سیاسی که ندارم، من دلیل اجتماعی دارم. من باید با اجتماع میخوام صحبت.
آخه شما در اروپا، تو آلمان اصلا از 100 تا آلمانی 99 تاش با شما حرف نمیزنه تا آلمانی بلد باشید. کاری به کار شما
نه، ایرانیایی که اونجا.
خب اون باید اون ایرانی همون است که دید. روی خط باشید، بگذارید بیشتر با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رؤوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رؤوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060. عضو 38 ایرانیان.
اطلاعیه: شعبه دوم سربیکری در شهر تورنس افتتاح شد. سربیکری 7 روز هفته خوشمزه‌ترین کیک‌ها، شیرینی‌های خوشگوتر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک‌های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت‌های مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد. سربیکری در سانتا مونیکا و شعبه جدید در 21/64 هاتون بولوار در شهر تورنس. تلفن 310-542-9297.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
Attention diabetics. If you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is just a phone call away. Arriva Medical makes it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. Arriva provides free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a no-cost meter with the newest auto-coding technology and alternate site testing. Finally, pain-free fingers are a phone call away. Call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672. Our products and services are backed by a 100% satisfaction guarantee. And Arriva Medical is America's number one choice for diabetic supplies. If you are covered by Medicare and want to save on the diabetic supplies you need, call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672 now.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. هرچند میخوام از تکرار مطلب خودداری کنم، ولی وقتی که من این پیام رو از رادیو میشنوم که بر اساس سرشماری سال 2000 تعداد ایرانیانی که در ایران متولد شدن 388 هزار هست که نزدیک به همین هست، شاید یه 20 هزار نفری در کشورهای اطراف متولد شدن ولی خودشون ایرانی میدونن و ضمناً دوستان ارامنه حسابشون جدا بوده و اونها در حد 50 یا 70 هزار رو که البته در اون زمان بوده جدا کردن، این نکته رو عرض کنم که واقعا تعداد ایرانیان مقیم امریکا همکنون حتما که در ایران متولد شدن حتما به 500 هزار نمیرسه و چون یه چیزی نزدیک شاید 300 یا کمی بیشتر بر اساس نگاه جمعیت شناسی متولدین اینجا هستن که خودشون رو ایرانی میدونن، ما حدود 800 هزار نفریم. در خارج از ایران هم به نظر من به 500 هزار نمیرسه، برای اینکه اروپا در حدی زیر 400 هزار هست و کانادا و بقیه جام همینطوره. نتیجتا امیدوارم این دوستانی که مخصوصا در گفتگوهای سیاسی صحبت از 6 میلیون آواره و اینا میکنن بدونن عددا حتما این رو هر کس غیر از این میاندیشه خوشحال میشم با من تماس بگیره با هم صحبت کنیم، برای که آمارها رو از ده ها جای مختلف و متفاوت میشه گرفت. زیر 1.5 میلیون در سراسر جهانیم، اون هم از این 1.5 میلیون حتما زیر 1 میلیون هست که در ایران متولد شده. گفتم فرزندان بسیاری از ما که همکنون ای بسا 30 سالشونه هرگز هم ایران رو ندیدن و خودشون رو حتما ایرانی و به اون افتخار میکنن در اینجا متولد شدن و ایرانی هستن. اون جمعیت رو که بیاریم ما به 800 همکنون میرسیم، بنابراین در سرشماری سال آینده هم عددا در حد احتمالاً 450 تا 500 هزار ایرانیان خواهد بود، بیشتر از این هم نخواهد بود. این رو به این دلیل عرض میکنم که اولاً عدد 388 درست نیست، همکنون یه چیزی نزدیک 800 هزار هست، بیش از 400 خورده‌ای کسانی هستند که در ایران متولد شدن و بقیه در اینجا یا کشورهای دیگه متولد شدن و همکنون ساکن امریکا هستن. از این 800 هزار ایرانی چیزی نزدیک 300 هزار تاشم در کالیفرنیا است یا شاید کمی بیشتر و حدود 250 هزار تاشم حتما در جنوب کالیفرنیا است. بنابراین ما در شهر خودمون بین 250 تا 270 80 هزار نفریم. از این 270 80 هزار یا 250 هزار 100 هزار تاش تا سن 16 سالگی هستن که در حقیقت کودکانند یا نوجوانانند و جمعیت بالغ ما در جنوب کالیفرنیا 145 هزار تا بیشتر نیست. این رو با حوادث بزرگی مانند 13 بدر و کنسرت‌های بزرگ خوانندگان معروف هم وقتی نگاه بکنید درصدهاش رو از روی تعداد آدم‌ها میشه فهمید. ضمناً اطلاعات مربوط یا آمار و ارقام اداره مهاجرت هم که سال به سال هم اکنون در اختیاره چیزی در همین حد و نشون میده. تعداد ایرانیان ساکن کالیفرنیا هم 155 هزار هستن که متولد ایران هستن. اینو باز تکرار میکنم برای اینکه به نظر میرسه با وجودی که عزیزانی میشنون این حرف که یه واقعیته و مهمه برای دانستنش و برای هر نوع تصمیم گیری اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی رو امیدوارم بتونیم بهش توجه داشته باشیم. و ارقام عجیب و غریبی که ما معمولا ایرانی ها با عدد یه مقدار مسئله و مشکل داریم رو برای تعداد ایرانیان خارج از کشور مطرح نکنیم، بعد خودمون رو با انتظاراتمون و حوادث و اتفاقات هم که نمیخونه با این اعداد و ارقام و واقعیات گرفتار و یا همچنان حیرت زده نکنیم. با شنونده عزیزی از ایران گفتگو داشتیم، اجازه بدید صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، این آماری که دادید منم جز اون دسته‌ای بودم که آمار بیشتر میدونستم، خوب شد توضیح دادید شما در موردش که منم آشنا شدم با این آمار.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، من یه بار دیگه دلایلمو بگم که یه بار قضیه رو حالا آنچنان که شاید منظورمو خوب نرسوندم. من مثلا الان از در خونه که میخوام برم بیرون احساس میکنم حقمو ضایع میکنن، ماشین دم در پارکینگ من پارک میشه، مزاحمت ایجاد میکنه برای ورودی پارکینگ ماشین من. عرض کنم خدمتتون که میرم توی خیابون احساس میکنم حقمو ضایع میکنن. نه اینکه فکر کنید که رو اینم کار کردم که حساس هستم یا نیستم، کار کردم دیدم واقعا داره حق ضایع میشه. حالا یه زمانی اون جنسی رو که میخوام نیست، اسمشو میذارم حق ضایع شدن، این یه مطلبیه. یه زمانی احساس میکنم اگه دخترم بره، بچه‌م بره مدرسه، اون چیزی که معلم میخواد بهش درس بده اونی نیست که تو ذهن منه، اینم به یه نوعی حق ضایع شدن میدونم. نمیدونم حالا منظور منو رسوندم، منظور خودم رسوندم.
آخه عزیز شما یه تعاریف برای خودتون دارید و اونم بزرگ و مهمش کنید. مسئله اولا شما باید متوهم بشید حق شماست. اینکه فرزندتون میره مدرسه بهش درسی میدن، روزی که من و شما بچه اون رو مدرسه میفرستیم در حقیقت درسی که در یه جامعه پذیرفته شده رو بهش میدن. بنابراین از من پدر که اصلا تخصصی ندارم که نمیپرسن که حالا به بچه فیزیک رو چجوری یاد بدیم یا فارسی رو چجونی یا بهش چجوری بگی موضوع انشا بنویسه. یعنی یه مقدار مطالبی میفرمایید که شما میخواید یه جوری کنترل و اختیار رو داشته باشید که ما نداریم. اینکه شما ناراضی هستید از وضعیت اجتماعی و روابط اجتماعی میتونم بفهمم، اما یکی اینکه شما میتونید توی یه نوعی از روابط و توی شهرهای یا اینای قرار بگیرید کمتر باشه، ولی اگر میگید همونجا مسئله هست شما میتونید به اروپا، امریکا یا هر جای دیگه برید، ولی اونجا هم مسائل و مشکلات مربوط به خودش رو دارید. یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم در بیشتر کشورهای اروپایی شما رو هیچ وقت به عنوان یک کسی که با اونا برابرید و مایلن باهاتون ارتباط داشته باشن نمیبینید. نتیجتا شما باید برید سراغ ایرانیان. حالا این ایرانیان هم که خودتون رفتید و دیدید مثلا از 10 تاشون 7 تا 8 تاشون رو شما و خانوادهتون به عنوان دوستی که رفت و آمد دائمی داشت ممکنه نپذیرید و نپسندید و اون نگاه اونها رو به خب بنابراین حالا بعد میخواد چیکار کنین من نمیدونم. عرض من این است که اگه دلتون میخواد بیاد اصلا شما احتیاج به دلیل نداره. شما اگر بگید دوست دارم بیام بیرون، دلم میخواد بیام بیرون، که کسی با شما بحثی نمیتونه بکنه.
خب من استرس هم استرابم از اینه که چون من حالا اینجوری شناخت ندارم، احساس میکنم که گامی رو که میخوام بردارم چون نمیدونم چه گامیه، دوست داشتم در موردش تحقیقات بکنم، خواستم ببینم این دوست داشتن من زیاده خواهی نباشه.
آخه برفرض که باشه، باز به هر حال شما اگر زیاده خواهید
خب بهای سنگینی نمیخوام بابتش پرداخت کنم.
بنابراین بهتر این است که برید با یک کسی صحبت کنید تو همون کشور که بتونه با شما با توجه به اطلاعاتی که بیشتر از من داره چون به موضوعهای واقعی دوربر هست گفت با شما گفتگو کنه. بعدم شما عرض کردم اگر دلتون میخواد به چیزی رو دوست دارید میتونین انجامش بدید، تازه میتونین پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید، یعنی شرایطی رو به وجود بیارید.
چون من تلویزیونم نگاه میکنم، شما این حرفام نصیحتو به خیلی ها میکنید، اینم قبول دارم. من فقط که معنی کلمه غربت رو اگه برای من معنی کنید از دید ایرانیایی که میان این بیرون میگن آقا غربت، اینو برای من روشن بکنید.
بسیار از اون کسی رو ندارم. فرض کنید شما اولا فرض کنید یه عده ایرانیان در شهرهای کوچیک هستن، مثلا 10 تا یا 20 تا ایرانی اونجا که اینا رو هیچ
من یه سوالی تو صحبتتون بیام. من رفتم مثلا خارج از کشور با 10 تا ایرانی دوست شدم و اصلا همه رو برادر میدونم، حتی خارجی‌ها رو هم برادر خواهر خودم میدونم. ایرانیای
اونجا اونا شما رو برادر خواهر خودتون نمیدونن،
اصلا ندونن، مهم نیست برای من.
خب پس چرا
من وقتی میخوام ببینم ایرانیای اونجا چرا اینجوری چیز شدن، توی حاله ای توی خودشون موندن.
خب شما نخواستید بشه من کسی رو ندارم تو این هفته باشه حرف بزنم. نه خارجی وان حرف میزنه نه ایرانی های مانند خودم رو پیدا میکنم توی شهر کوچیک 20 نفرم چیکار کنم؟
پس چطوری که یه مسافر میره اونجا با این همه آدم دوست میشه؟
برای که اصلا مسافر برای رابطه سطحی دارید، به علاوه بعد از یه مدتی ممکنه وقتی شما توی مهمونی هم که میرید همه با هم دوستن ولی اینا نمیتونن با هم زندگی کنن. یعنی شما برای شما دوست با کسی نشدید، شما رابطتون یه رابطه سطحی بوده، بعدم میخواستید تحقیق کنید، یه پرسجویی کردید، بعد تازه خودتون چه نتیجه گرفتید؟ اگر فرض کنید که
من از بعد حال بعد اونا نتیجه خوبی ندارم، من چون میبینم حالشون خوب نیست.
عزیز من، شما قرار بوده برید ببینید حال اونا خوبه یا بده، نه قرار نیست که راجب نتیجه شما بدن نظر داشته باشی. من اگر دیدم یه آدمی 10 دلار داره یا 1 دلار داره که نمیتونم بگم من چون اینو دوست ندارم نمیپذیرم. شما رفتید دیدید حال اونا بده، شما باید بپذیرید بقیه آدمام وقتی برن حالشون بد میشه. شما نمیتونید بگید من میخوام یه جور دیگه باشم مگر اینکه ثابت کنین با اونا متفاوتی. بله اگر من رفتم با 100 نفر صحبت کردم دم خوشحال نیستن، راحت نیستن، راضی نیستن، از غربت دارن حرف میزنن، من که نمیتونم بگم نه اینا نظرشون غلطه، برای که اینا چیزی هستن که حس و احساس بکنم. اگه به شما گفتم سردمه یا گرمه که شما نمیتونید بگید بی خود سردته. بنابراین شما وقتی که با اونا صحبت کردید حرف اونا رو اگر میخواید ببینید اونا در چه حالی هستن به عنوان یه واقعیتی که اونا هستن باید بپذیرید. اگر شما بتونید ثابت کنید که مختلف و متفاوتید با اونا میتونید نتیجه دیگری بگیرید. ولی اشکال کار این است که این حرفی که شما میزنید چرا، بذارید بهتون این نکته رو عرض کنم. من در اروپا رفتم، در اروپا از 100 تا اروپایی 95 تاش با ایرانی کاری نداره، در امریکا ابدا چنین نیست، از 100 تا امریکایی 23 تاش با شما کار داره، بنابراین شما میتونید باش در ارتباط باشید برای که محیط فرق میکنه. شما در اروپا شما رو میگن خیلی خب ما شما رو آوردیم اینجا را یا راه دادیم یا بیشترتون به عنوان مهاجر آمدید یا پناهجو آمدید بهتون امنیت دادیم بشینید به کار ما کاری نداشته باشید. یعنی درست مثل کسی است که شما بردید یه اتاق بهش دارید گفتید اینجا بشین ولی دیگه بهش اجازه نمیدید که بیاد تو خونتون به شما بگه کار پرورش تعلیم تربیتتون درستی یا غلطی. حالا اگر اون آدمی که اونجا هست فقط به همین رضایت میده که یک پناهی داشته باشه برای که جای دیگه خطر است، درد است، رنج است، خب راضیه، ولی از زندگی که راضی نیست. بنابراین شما وقتی که با اون مسئله روبرو میشید باید ببینید که تو کدوم گروه قرار میگیرید. علاوه شما اگر زبان رو خوب ندونید و سازگاری های فرهنگی نداشته باشید اون مشکلی که شما در ایران دارید اینجا بیشتر خواهید داشت، برای اینکه ندونستن زبان و برخوردهای فرهنگی کار دستتون میده، یعنی گرفتاریایی برای خودش به وجود میاره. به همین که وقتی ما مهاجرت میخوایم بکنیم یا باید اونجایی که هستیم خیلی بد باشه یا جایی که اونجا که هستیم خیلی خوب باشه و تازه همه اینا وقتی است که من و شما برای زندگی توی جایی تازه آماده باشیم. ولی دوست داری دوست داشته باشید. علاوه شما اگر فکر میکنید چیزی خیلی خراب نمیشه تصمیم یه ساله بگیرید بیاد بمونید هر جا که دلتون میخواد. ولی هشداری که بهتون میدم اینه که مخصوصا تو اروپا شما مسائل بیشتری دارید تا در امریکا. از 10 تا کسانی که به امریکا اومدن، نمیگم تو سنینی که دیگه سنین بازنشستی بوده، 8 تا 9 تاشون یه جوری درگیر کار شدن و کار میکنن. تو اروپا از 10 تا که اومدن 2 تاشون کار میکنن، بیشترشون نشستن از کمک بخش دولتی استفاده میکنن و به هر حال در داخل خودشون یه کارهایی رو میکنن، برای که اون جوامع جوامع بسته ای هست. این جوامع تا برای اونجا برای خودشون هم بسته است. شما آمار کشور انگلستان رو که تازه از بقیه بازتره از یه جهاتی مقایسه کنید با امریکا، میزان ورود به دانشگاه در امریکا 3 برابر 300% بیشتر از انگلستانه. بنابراین من اگر در انگلستان بخوام درس بخونم با موانع بسیاری روبرو هستم، نه به خاطر اینکه خارجم، به خاطر اینکه انگلیسی هم با مشکلاتی روبروست، نه در امریکا که اصلا سیستم بازی که داره شرایط رو برای بقیه بیشتر و بهتر فراهم کرده. بنابراین مگر من یه دلایل خاصی داشته باشم که مثلا زبان آلمانی یا فرانسه میدونم، یا به دلیل ارتباطاتی که دارم یا نزدیک بودنش به ایران یا هر چیز دیگری که با فرهنگ اروپایی به دلیلی آشناتر و سازگارترم، ممکنه برم اروپا. ولی اگر یه نفر به من از ایران بگه من میخوام کجا برم، معلومه من امریکا رو بهش بیشتر توصیه میکنم تا اروپا رو. بدون تردید.
بعد در سن من سن مهاجرت هست.
آخه داستان این است که دلیل مهاجرت مطرح است. سن شما هیچ اشکالی برای مهاجرت 29 همسرتون و 34 شما نداره. ولی اصلا ببینید با این نگاهی که میکنید بعضی آدمی مثل من روی خط رادیو شما به جایی نمیرسید. یعنی این گفتگوها گفتگوهایی نیست که شما رو بتونه کمک کنه، ممکنه فقط یه جهاتی داشته باشه. شما باید با یه نفر در داخل، اونم کسی که در امریکا مثلا یا در اروپا بزرگ شده صحبت کنید، یه روانشناسی رو تو اونجا پیدا کنید که تحصیلاتشو اینجا انجام داده، با اینجا آشناس، با اونجا آشناس، یه مقدار صحبت کنید. ولی مهمترین مسئله تجربه خودتونه و این تجربه هم تجربه یه هفته و یه ماه و دوستانه نیست. دوستانی هم که از اینجا من به شما این چیزی بگم، به این عرضم توجه کنید، از 100 نفر دوستانی که آمدن دو هفته تا یک ماه در ایران بودن و برگشتن، 95 تاشون معتقدن خیلی خیلی خوب بود و بهشون خوش گذشت. خب
کجا خوش گذشتی؟
در ایران. علتش هم اینه که به عنوان مهمون آمدند و بسیاریشون وقتی موندن 3 ماه و 6 ماه حتما 90% نظرشون رو عوض کردن، یعنی همون نظری که شما دارید رو پیدا کردن. پس بنابراین مسئله آمدن به عنوان مهمونی و اینکه بریم بگردیم اصلا هیچ معنایی و ارتباطی با مسئله زندگی کردن در اونجا نداره. دوستانی هستن که از اینجا پا میشن میرن لاس وگاس، دو سه شبم بهشون خیلی خوش میگذره، ولی ای بس تا توی همچین محیطی اصلا نمیخوان یه 3 ماه زندگی کنن، برای که اون محیط حالا دازه یه شهری جدا از موضوع قمار و جایگاه خاص خودش، ولی اصلا ویژگی‌های اون شهر برای یه عده غیر قابل قبوله. اما مردم با هزینه‌های سنگین و پولای زیاد میرن اونجا، هم برای ماندن هم برای باختن، ولی اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. بنابراین رفتن یه ماه اونجا گشتن و چرخیدن و صبح پا شدن و بعد رفتن خونه دوستان و حرف زدن که معنیش زندگی نیست. این درست مثل عرض کردم دوستانی است که به ایران میان و بر میگردن. من خیلی کم ناراضی دیدم، ولی اگه بهشون میگی شما که اینقدر خوشحالید برید اونجا زندگی کنید، میگن به درد زندگی نمیخوره، ولی برای مثلا رفتن دیدن دوستانی که دو سه هفته یا یه ماه اونجا بودن، مشروط بر این که پول داشته باشید خیلی خوبه. اون مسئله پولش هم مطرحه، مثلا پولی که اینجا هست و تبدیل میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، اگر خواستید اطلاعات بیشتری بگیرید و بعد با دوستانی که بودن صحبت بیشتری کنید. نه دیگه، اجازه بدید ازش بگذاریم، برای که من هم پیام ها اومده هم شما عرض کردم. خوش به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم ازتون. تمنام خواهش بود. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بل ایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من دکتر هدایت ادهمی، دهمین سال تأسیس رادیوی KIRN 670 AM رو به تمام گردانندگان و کارمندان رادیو از طرف خود و همکارانم در شرکت ملانج تبریک میگویم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
360 Realty نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-89-84 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوجر و نان پرفورمینگ نوتس بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-89-84 ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو از هفته آینده پنجشنبه 13 آگست به مدت 3 هفته 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهند داشت. سخن درباره 50 باید و نباید است که زندگی ها رو میسازه و یا ویران میکنه اگر بهش توجه نشه. 13، 20 و 27 آگست در ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم، به آقای دوستان که در شمال کالیفرنیا هستن، این جمعه 7 آگست از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی درباره رفتار گروهی و جمعی خواهم داشت و صحبتی درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن حوادث و اتفاقات اخیر ایران. و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس و چگونه با استراب و استرس میتوان برخورد کرد. 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 9 آگست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم، If I were young، چگونه ذهن و زندگی من بود. و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی در زندگی خصوصی ما و در محیط اجتماعی. محل برگزاری هر 5 کنفرانس یا جلسه شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است و اطلاعات بیشتر رو میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakuee دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام
آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم.
با این حرفای واقعا آرام بخشتون و چیزایی که واقعا مردم رو به اون چیزی که باید بهش برسن میگین، خیلی من ممنونم از شما.
لطف
واقعا ممنونم و تمام فامیلم هم از شما ممنونم.
لطف
دارید. آقای دکتر، من حدود یک ماه که دوباره اومدم امریکا و به این و در حتی رای گیری هایی که در ایران انجام شد من خودم شرکت داشتم به خاطر اصرار بچه هام. می گفتم من همینطور که قبلا رای ندادم حالا هم نمیدم، ولی بچه ها گفتن این بار شما مامان، به خاطر ما، به خاطر خلاصه. و می دونم که واقعا در این رای گیری جدید خانواده های متوسط تحصیل کرده تا یک حدودی شرکت پیدا کردن. البته من تا اونجایی که این حرف رو به شما میگم در تهران هست بودم و زندگیم در تهرانه و اون آدمایی که در اطراف خودم میشناسم و مناطق مختلفش میدونم که عده زیادی در رای گیری مشارکت کردن. و بعد هم که خودتون در جریان هستین که اختلافی پیش اومده و به این صورت خیلی ناهنجار و زشت در اومده. حالا در هر صورت از وقتی که اومدم امریکا این شبکه های چیزی رو که میخوان حمایت بکنن از ایرانی هایی که خب خودشونو در ناراحتی و ظلم و این چیزا میبینن مثلا حمایت بکنن. بعد یه شبکه وجود داره که من اینو از شما
نه بذارید صاف کنید. من اگر یه مقدار مشخص باشه راجب شبکه‌ای که بشه اون رو تشخیص داد کدام هست من متاسفم ازتون میخوام که مثلا به صورت کلی حالا عرض میکنم، چون همیشه وقتی درباره کسی یا یه سازمانی یا مثلا یه شبکه رادیو تلویزیونی صحبت میشه اون آدم باید حاضر باشه، اون آدم باید توضیح بده، اون آدم باید جواب بده و الا هدف در حقیقت نوعی در حالت خیلی خوبش گله و شکایت و اعتراض و انتقاد، در حالت بدش که متاسفانه بسیار شایع‌تره حمله هست و تسویه حساب است و احتمالاً خراب کردن دیگران یا به هر حال برخی از اوقات حتی اختلاف و گرفتاری به وجود آوردن. اینه که اگر بتونید لطف کنید با وجودی که اشاره فهمید یه مقدار مسئله رو کلی بفرمایید که من اگر بشنوم حتی نفهمم راجع به کی صحبت میکنید ممنون
میشم. اسم شبکه رو که میتونم بگم؟
نه. ببینید عزیز، یعنی شما روزی که اسم شبکه رو بخواید بگید بعدن من باید بگم که اجازه بدید که هرگز این کارو نکردم، بریم اون شبکه رو بگیم بیان که بتونن توضیح بدن. چون ببینید سرکار خانم من لطفاً عرض
نه صبر کنید.
ببینید لطفاً من واقعاً یه چیزی رو که در شما دیدم که برام فوق العاده جالب بود این بود که فرمودید من در ایران که بودم این اطلاعاتی که دارم مثلا درباره تهران بود، محیط دوربر خودم بود، کسانی بود که دیدم یا شنیدم.
بله.
و این نشون دهنده این است که نمیخواید نظر خودتون رو به عنوان یه واقعیتی که شامل حال همه مردم و همه جا هست تضمین بدید و از این باید خوشحالم، چون متاسفانه بسیاری از ما یه نظری داریم که اگر من سردمه همه سردشونه. تو مهمونی ها دیدید مثلا یه آقای یا یه خانمی خستن و میخوان بخوابن، میگن خب دیگه بریم، در حالی که بقیه تازه سر حالند و میخوان تا دو ساعت دیگه هم اونجا باشند و حتی برنامه هایی دارن.
بله.
این یک اول. دوم، من خودم هزار بار، اگه بگم چند هزار بار برزم توجه کنید.
بله.
سر کلاس یا تو کنفرانس مطلبی رو توضیح دادم، وقت پرسش و پاسخ که شده دیدم اون آدمی که اونجاست داره به من میگه که من اینا گفتم که اصلا نگفتم. یعنی باورم کنید این اصلا اگر به شما بگم از 100 نفر که اومدن به من گفتن تو اینا رو گفتی، اگر بگم 90 نفرشون چیزی رو میگن که من نگفتم و اصلا هدف و معنی و مقصود من نبوده، که البته نشون دهنده اشکال من بیشتر در بیان مطلبه. علت که عرض میکنم انقدر مسائل مربوط به این که دیگری چی میگه که اولا مشکل داره حرفشو بزنه، بعد مهم این است که ما با چه نگاهی در چه شرایطی بهش نگاه میکنیم و برداشت دریافت میکنیم کارو مشکل میکنه. بنابراین مسئله کلی رو میشه مطرح کرد. فرض بفرمایید شما میتونید بفرمایید که در رادیو تلویزیون های ایرانی مثلا کلمات زشت به کار برده، من اینو میفهمم، یعنی این یه چیزی است که آدم میشه دید.
همینو که منو آرامش منو از من گرفته و از شما استمداد میکنم، میگن که مرد چون سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. پس در این صورت اگر کسانی که با حرفهای رکیک و ناشایسته و اون چیزی که عفت کلام ما رو واقعا به ما شناخته و اون متن سخن ما، اون اصالت ایرانی ما در گفتار این گونه اشخاص نباشه، آیا این گونه اشخاص که خیلی هم مدعی هستن و چه میدونم اکثریت و طرفدار خودشون میدونن، آیا اینا میتونن، من خیلی از این جنبه ناراحتم، آیا میتونن راهبری و رهبری این ایرانی که مدعی چه میدونم تمدن و اصالت و دانش و همه این چیزا هست این گونه اشخاص باشن؟
نه به اصلا مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، اینا راهنما نیستن، غالب اوقات چاهنمان، یعنی ما رو بیشتر تو چاه میندازن. ببینید چند تا نکته است. اولا این که من و شما اگر یه باور و اعتقادی داریم و این باور و اعتقاد رو در حدی دربارش میدونیم، اونقدر حساسیتی نداریم که دیگران باش مخالف باشن یا نه تنها به نقد، به انتقاد بکشوننش. دوم، میدانیم که باور و اعتقاد چیزی است که انتخاب شده، که در جهان هست و بنابراین من مالک و صاحب و به وجود آورندش نیستم. پس بنابراین اگر کسی هم درش عیب و ایرادی میبینه به من مربوط نیست. سوم، باور و اعتقاد من با من جداست. به همین جد است که من هر آدمی هر باور و اعتقادی داشته باشه او رو از باور و اعتقادش جدا میدونم و گرچه ممکنه راجب باور و اعتقادش نظری داشته باشم، راجب خودش هرگز نظری ندارم و دوستان میدونن این چیزی نیست که من بگم مدعیش هستم. 9 سال و 5 ماه بنده در این رادیو هستم، یک بار همین الان خودتونم شاهد بودید اجازه ندادم، این میگم به این محکمی، اجازه ندادم کسی علیه دیگری حرف بزنه.
بله.
و تو کلام خودم هم گوشه و کنایه و اشاره با کسی ندارم، برای که فکر میکنم اون نشانه حقارت انسانه، نشانه پستی و فرومایگی انسانه که آدم از یه میکروفونی از یه فرصتی بخواد استفاده کنه برای خراب کردن دیگری، و تازه بر فرضی که من دیگری رو خراب کنم من به جایی نمیرسم. این که شما آدم بدی هستید برای من چه فایده داره؟ این که شما آدم دروغگویی هستید به من چه فایده میرسونه؟ اصلا این نگاه یه نگاه آدم بیمار، خشمگین، طلبکار، ناراضی، بدبخت، گرفتاری است که فکر میکنه اگر خودش نمیتونه بره بالا دیگران رو باید بکشه پایین. یعنی این مسئله رو ای تو ذهن داشته باشیم به عنوان گرفتاری یا بیماری که میتونیم خودمون رو معالجه کنیم، ولی باید مواظب و مراقبش باشیم. بعدم شما میدونید که در یک گفتگویی که من و شما ممکنه خصوصی داشته باشیم میتونیم حرفی بزنیم، اما روزی که آمدیم رو خط رادیو تلویزیون که این رادیو تلویزیون رو نه تنها مردمان میشنون، بچه‌ها میشنوند، جوونا و نوجوونا میشنوند. بسیاری از اوقات این بچه‌ها یه مقدار کمی فارسی میدونن. بعد بیان یه برنامه رادیو تلویزیون رو بشنون ببینن که ما حرفایی میزنیم که شایسته نیست و یا در زبان عادی و معمولی از پدر و مادر و اطرافیانشون نشنیدن. ما به هر حال اگر قرار نیست به عنوان کسی که در وسایل ارتباط جمعی کار میکنیم از متوسط مردم کلامی فاخرتر و سنجیده‌تر و مناسب‌تر داشته باشی، حداقل با در حد اونها باشی، و این کار حتما غلطه و تازه اصلا نشان دهنده هیچی نیست. یعنی روزی که شما حرف زشتی از دهنتون در میاد، اولا دهن خودتون رو کثیف کردی و دوم این که فایده‌ای برش مترتب نیست. حتی اگر شما زیباترین حرف‌ها رو، حقیقت‌ترین حرف‌ها رو با زبان زشت و با کلام درشت به کار بگیرید، خود حقیقت رو و خود زیبایی رو از بین بردید. این درست پس این است که شما حتی یه غذای خوب رو با یه کثافت همراه کنید، یه شیء با ارزش رو با لجن همراه کنید. من اصلا نمیفهمم آدما چرا متوجه نیستن. فقط اشکالی که در اول عرض کردم اینه که متاسفانه ما پامون برخی از اوقات و وجودمون توی لجنی هست که بالا رو ظاهرا خوب حفظ کردیم، ولی این وقتی بالا میزنه علائم و نشانه‌هاش اونجاست. در وسایل ارتباط جمعی عفت کلام، رعایت یه اصولی که آداب، ادب، حرمت، احترام، حتما از حد متوسطی که در جامعه هست و پذیرفته و پسندیده است حتما باید برتر و بالاتر باشه، و به همین جهت هست که اگر ما اصلا بگیم موضوع فراموش، اصلا مهم نیست که تو چی میگی، چه حقیقتی رو میگی، چه واقعیتی رو میگی، چه موضوع مهمی رو مطرح میکنی، این رو به زبان زیبا و به زبان شایسته اگر مطرح نکنیم ما اصلا نمیخوایم بشنویم. یعنی هیچ دلیلی نداره.
واقعا همینطوره.
به همین جهت است اگر مطمئن بشن که ما این گونه برخورد میکنیم، اونها هم به دلیل از دست دادن شنوندهشون یا تماشاچیشون قطع میکنن. و الا اینکه انسان فکر بکنه از طریق به کار بردن لغات زشت نقشی داره، تأثیری داره، نداره. حالا جالبش هم اینه که آدمایی که این چیزا رو اهمیت میدن، یعنی وقتی من به شما ناسزا میگم، علتش هم این است که خودم کسی هستم که از ناسزا آزرده میشم. اینی که فکر کنم با گفتن ناسزا شما رو اذیت میکنم، در حالی که اگر این گونه نباشه و خودشون آسیب ندیده باشن و گرفتار و بیمار نباشن، اذیت نمیشن از اینکه دیگری بهشون ناسزا بگه. بنده همیشه عرض کردم روزی که کسی حرف زشت رو بد میزنه دهن خودشو کثیف کرده، ولی نه گوش من رو و نه مغز من رو کثیف نخواهد کرد. من همش اجازه ای نمیدم که به گوشم و به مغزم بیاد. آدما میتونن حرف بزنن، برای همین قد که کسی حرف زشت میزنه و من میفهمم، پس برام من بلدم، این لغت رو من میدونم، و چون میدونم پس دیگه وقتی که عامل خودم رو از توش خارج بکنم، مثل لغتی که بلد هستم، فرقی نمی کنه. ما اگر یاد بگیریم که اهمیتی ندیم، اونا هم ساکت میشن. اما متاسفانه اون گونه که شما فرمودید، هم تو این کار بچه‌ها هستن، نوجوان‌ها هستن، جوان‌ها هستن. بسیار از اوقات بچه‌ها وقتی که اشکالات و اختلافات و گفتگوهای رادیو تلویزیونی رو در اون حد و سطح می‌بینن، خب از هرچه ایران و ایرانی و باور و اعتقادی است که ما اون همه نسبت بهش اهمیت میده برج میدیم فاصله میگیرند و دور میشن. بنابراین امیدوارم همونطور که شما صمیمانه و صادقانه و از تمام وجود و حس و احساستون به عنوان یه مادر دارید مطرحش میکنید، یه درخواست هست که ما میتونیم مخالف باشیم، محکم حرف بزنیم، استدلال داشته باشیم و نظر و عقیده دیگران رو عوض کنیم. اون زمانی که به زبانی مطلب رو بیان میکنیم که نرم است، گرم است، صمیمانه است، صادقانه است، اونی که اثر میذاره. ولی اگر برخی از اوقات فکر میکنیم که اگر دهنمون رو باز کردیم و حرف زشتی زدیم دیگران کثیف میشن، من فکر نمیکنم که دهانی که ازش حرف زشت بیرون میاد او خودش پاک و تمیز باشه و دیگران کثیف. اینی که من فکر میکنم به هر حال این تغییر ضرورت داره.
آقای دکتر، این کسانی هم که من که فرمودین که اسمو نیارم و نمیارم به خاطر واقعا این همه حرمت و بزرگی شما، ولی کسانی هم که موضوع اینه که ارتباط برقرار میکنن، اون کسان هم نمیگم همشون ولی اکثرا همین دهن زشت و نامربوط و گفته هایی که رکیک و ناشایسته، یه اصلا یک انسانه، حالا یک انسانی که
نه متوجه. من ببخشید دلم میخواد باتون صحبت کنم برای که مطلبی اینجاست، چون متاسفانه 4 دقیقه پیام داریم. بذارید پیام ها رو بشه من در خدمت من صحبت هم وامه دارم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
رو خط باشید، شنگ و نشمن با ما باشید.
من جانت فرزان هستم و از شما دعوت میکنم به صحبت‌های من در رابطه با شورتسل و فرصت‌های جدید و غیر قابل انکار در ریل استیت توجه کنید.
همین جمعه 12 ظهر، 310-475-2122.
من ارسلاحی دهمین سال تأسیس رادیو ایران KIRN را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer
Play ball!
Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball, no. Instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
مجددا سلام.
سلام خواهش میکنم. بفرمایید.
آقای دکتر، موضوع همین ناراحتی من اینه که هر بینندهی که با این اشخاص تماس میگیره، خود اونها هم یه نوعی بدتهن و چیزهای رکیک به دهن میارن که از اون چیزهایی که ما از بچگی شنیدیم که اینها خب در حال کشور خودمون یا نمیدونم دیگه در کشورهای دیگه چطور باشه، اینها چیزهای رکیکی از اندامهای بدنی که نباید نامشو به زبون بیاریم یا زشتیهاشو رو بکنیم. من میبینم حتی اونهایی هم که تماس میگیرن بعضی از این حرفا و فحاشی که به پدر و مادر یا چیزهایی میکنن خیلی برای من ناشایسته.
نه ببینید سرکار خانم، دو سه تا نکته اینجاست. اولا اینکه وسایل ارتباط جمعی قرار این هست که یه سیستم تأخیر یا دیلی داشته باشن تا بتونن اوضاع رو کنترل کنن. در گذشته جریمه یه چنین چیزی حدود 27,000 دلار بود. یعنی اگر یه حرف زشتی از طریق وسایل ارتباط جمعی که تحت کنترل FCC هستن که اوضاع رو اداره میکنن بود، اگر حرف زشتی زده میشد اون 27,000 بود. این رو بردن به 250,000 دلار و بلافاصله وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون اومدن، با وجودی که دستگاه چند هزار دلار بیشتر نیست، به عنوان دیلی گذاشتن. از جمله رادیوی خود ما تا 2 سال قبل این دستگاه رو نداشت. وقتی این جریمه از 27,000 دلار رفت به 250,000، اومدن این دستگاه رو گذاشتن. بنابراین شما از رادیو اگر کسی الان حرف زشتی بزنه، هم جلو من یه شاسی هست، هم اتاق فرمان کارگردان فنی اون رو داره و بلافاصله میزنه. وقتی که زد از 10 ثانیه قبل موضوع رو به نوعی حذف میکنه و بنابراین شما از این رادیو حرف زشتی نخواهید شنید.
نه،
حالا
هیچ موقع.
نکته البته قبلش هم که نبود، حالا عرض میکنم در خصوص تلویزیون های ماهواره اینا تحت کنترل FCC نیستن و بنابراین اون قاعده و قانون تا اونجایی که من میدونم، شاید اشتباه کنم و امیدوارم اشتباه کنم، شامل حال اونا نمیشه. این شماره یک. دو، روزی که شما در یه برنامه تلویزیونی یا رادیویی گفتگو رو آوردید در یه حدی که من فرض کنید به شما یا به شنونده‌ای ببخشید منو گفتم نفهم، من باید انتظار داشته باشم که او بگه نفهم خودتی و مثلا جد و آبادته. یعنی مهم این است که شما سطح گفتگو رو در کجا نگه می‌دارید. به همین جهت است که تو همین تلویزیون‌های ماهواره‌ای عزیزانی هستند که چون خودشون حرمت دیگران رو حفظ می‌کنن و رعایت اصول اخلاقی و انسانی و آداب و ادب اجتماعی رعایت می‌کنن، مردم هم باشون اونگونه برخورد می‌کنن. ولی اگر شما آمدید و به صورت آنچه که ما حالا با زبان و کلامی حرف زدید که بد بود، دیگران رو هم به اون کار دعوت کردید. البته همیشه در همه جوامع یه مقدار آدم بیمار، یه مقدار آدمی که علاوه بر مرض غرض دارند هستند. بنابراین همینقدر که شما خطا رو باز گذاشتید، همیشه این احتمال و امکان وجود داره که کسی بیاد و حرفی بزنه. شما یادتون باشه که بر اساس آمارهایی که در همه جهانه، یه چیزی نزدیک 18 تا 21 درصد مردم با بیماری‌ها و اختلالات روانی و اختلالات شخصیتی روبرو هستند و همراهن. حقیقت به یک اعتبار از هر 5 تا یکی. و متاسفانه برخی از اوقات این آدم‌ها وسایل ارتباط جمعی رو برای خودشون و سخن گفتن در اونجا رو یا بیان مطلبی رو برای خودشون بسیار مهم میکنن و برخی از اوقات ممکنه مدتی وقت صرف کنن. بسیار از اوقات هم اینجور آدم ها بیکار و برنامه و نقشه و هدفی سازنده در زندگیشون ندارن و بیان یه حرفی بزنن. بنابراین همیشه این احتمال وجود داره که برنامه تلویزیونی رادیویی حرف زشتی ازش زده بشه، مثلا وقتی اون سیستم تأخیر یا دیلی رو ندارن. به نظر من دو سه تا نکته باز اینجا مهمه. اول اینکه اون برنامه رو همون موقع باید قطع کرد، و دوم به نظر من بهترین کار ندادن هیچ پاسخیه. علتش هم این هست که با ندادن پاسخ موضوع رو ادامه نمیدیم و با واکنشی که نشون نمیدیم به هر حال تحریک اون آدم و آدمای مانند او رو کمتر میکنیم و ضمناً خودمون رو در حد و سطح او پایین نمیاریم. یعنی من فکر میکنم اگر در برنامه‌های تلویزیونی که سیستم تأخیر ندارن حرف زشتی زده میشه، بهترین کار این است که مثل یه پارازیتی که میاد سوتی زده میشه اون رو اونگونه تلقی کنیم و ازش بگذاریم. نکته مهمش از نظر روانی میخوام خدمتتون اینو عرض کنم. روزی که یه حرف زشتی زده میشه و ما اون رو میفهمیم، چون اگر نفهمیم نفهمیدیم، اگر میفهمیم پس همونطور که عرض کردم در اون گنجینه یه ذهنی ما اون لغت وجود داره. بنابراین که اون لغت بیرون میاد، مادام که خودمون رو حساس و نگران نکنیم اونقدر اذیتمون نمی کنه. یعنی وقتی که من میدونم یه لغتی مثلا مثل نادان وجود داره و یه کسی به یه کسی میگه نادان، مهم این است که اون لغت رو به عنوان لغتی که میشناختم در ذهن داشته باشم تا اینکه ازش یه تعبیر و تفسیر دیگری بکنم و خودم و دیگران رو اذیت کنم. مطالعات علمی هم نشون میده که هیچ وقت شما این کارا رو از طریق از میان بردن علت نمیتونید از بین ببرید. مثال عرض بکنم، یه چیزی نزدیک 100 سال در اروپا آمدن گفتن که ما نمیگذاریم مردم دوئل کنن، یعنی میایم بحثای فراوونی رو حتی توی کلیساها و معابد و نوشته ها وجود داشت که مردم به هم توهین نکنید، مردم به هم حرف زشت نزنید، مردم شراب روی هم نریزید. گفتن ما وقتی این رو از بین ببریم، این که مردم میرن دوئل میکنن، یه صبحی یکیشون میزنه یکی دیگر رو میکشه رو از بین میبریم، اصلا فرقی نکرد. یعنی آمارا نشون میده که این توصیه که مردم نیاید به هم دیگه توهین کنید تا اینکه دوئلی اتفاق نیفته فایده نداشت. روزی این مسئله اثر گذاشت و اون ظرف سال اول تقریبا متوقف شد که گفتن هر کسی که دوئل بکنه ما میکشیمش، اگر مرده است که مرده، اگر زنده است چه مجروح شده باشه چه دیگری رو کشته باشه اعدام میشه. دوئل متوقف شد. حالا دوئل که متوقف شد، اتفاق دیگه ای که افتاد این بود مردم هم دیگه به هم توهین نکردن. دیگه شما الان نمیبینید که کسی شراب بریزه روی بدن یک کسی بعد اونم دعوتش کنه به دوئل، فردا برن قرار بذارن همدیگه رو بکشن. بنابراین از نظر جامعه شناسی بسیاری از وقت وقتی شما معلول رو که نتیجه هست رو از بین میبرید، علت هم از بین میره. یعنی اگر همه گویندگان این تصمیم رو بگیرن که هر کسی که حرف زشتی زد و هیچ به رو خودشون نیارن، یعنی وانمود کنن که حرفی زده نشده، به تدریج این عامل بیشتر سبب میشه که ما بتونیم اوضاع رو متوقف کنیم و به یه جایی برسیم. اما گفتم بر فرضی که اصلا در این زمینه توفیقی پیدا نکنیم، چون آدم بیمار بدبخت گرفتار فراوونه، آدمایی که روی خط میان یه حرفی میزنن زدن که زدن. یعنی من اگر گفتم با لغت نادان آشنا هستم، یکی کسی اومد لغت نادان رو یا هر لغت زشتی، حالا این که زشت نیست یه لغت واقعی، ولی همون لغتایی که شما و من احتمالاً شنیدیم، اهمیتی نداره، گفته شده. برای بچه‌ها خوب نیست، برای نوجوان‌ها خوب نیست، برای جوان‌ها خوب نیست، برای کسانی که دنبال بهانه می‌گردن که فکر کنن ما مردم چنینیم یا فرهنگ ما آنچنان است یا برنامه‌های رادیو تلویزیونی چنین حرفایی ازش درش زده میشه و بنابراین بی ارزشن، بی اهمیتن، فایده ای ندارن، متأسفانه اونا جنبه بد و منفیش هستن. ولی اگر من شما حرف زشتی رو میدونیم کسی هم به زبون آورد، آورد که آورد، چون اگر خیلی حساسیت نشون بدیم او رو تحریک کنه. من اگر بدونم نقطه ضعف شما اینه که بیام این حرفا رو راجبتون بزنم، خب بیشتر میذارم منی که میخوام شما رو اذیت کنم، کارو میکنم. نه اینکه فکر کنید به عنوان این استراتژی، من اصلا اهمیتی نمیدم که مردم چه میگن و حرفای دیگران توجه منو جلب میکنه، ولی بسیار از اوقات درست مانند فرض کنید یه صدای آمبولانسی یا اوه سگی یا فرض کنید که صدای پرنده‌ای توجه رو جلب میکنه، ولی از اونجایی که ضرر و خطری برای من نداره یا من قرار نیست براش کاری بکنم میشه ازش گذشت و حساسیتی نداشت. ولی متاسفانه باید پذیرفت که ما وسایل ارتباط جمعیمون درگیر گرفتاری ها و مشکلات و مسائل و حتی بیماری های هست که به صورت حتی خیلی سیستماتیک در این سیستم و مجموعه وجود داره و در بسیاری از موارد در حالی که هم از نظر زبان هم از نظر فرهنگ و آشنایی و ارتباط نقش فوق العاده مهم اساسی باور نکردنی داشتن، جنبه های بد و منفیشون هم اینجا و اونجا آدم ها رو بهشون آسیب زده و اذیت کرده. ولی وظیفه همه اون کسانی است در حدی که میدونن و میتونن در این زمینه رفتار درست داشته باشن. ولی برفرض اگر اتفاقی هم افتاد، افتاد، یعنی اگر من شما تو خیابون میریم دو نفر حرف زشتی میزنن، باعث تأسف، همطور که فرمودید آزار دهنده است، اذیت کننده است، اما نباید بیش از حد هم خودمون رو گرفتارش بکنیم، برای اینکه هم اون که بده از این نقطه ضعف ما استفاده میکنه و اونو بیشتر و بیشتر میکنه، هم ما خودمون رو اذیت میکنیم. بنابراین میشه ازش گذشت. بنده که اصلا اهمیتی نمیدم، بارها عرض کردم حرف مردم باد هواست و متاسفانه وسایل ارتباط جمعی عیبش این است که آدمای در تاریکی کامل میشینن و تیری رو که مستقیما میتونن به هدف بزنن میزنن و بهترین کار این است که این رو به عنوان یه واقعیتی که ناشی از افراد بیمار و گرفتار و بدبخت و وامونده هست بپذیریم. به این امیدم که کمتر بشه، ولی اگرم نشد نشد، این مثل هر دردی، مثل هر گرفتاری، مثل مرگی که در واقعیت در زندگی هست، مثل مرض، مثل نقص عضو، به هر حال واقعیتی است که آزاردهنده است، اذیت کننده است. کوشش هم در جهت جلوگیریش میشه کرد، ولی چون ما قدرت و توان کنترل هیچ چیز رو در جهان نداریم، اینم از اون مواردی است که فقط میشه یه تدابیر رو براش اندیشید. ولی امید من این است که اگر واقعا این وضعیت از یه حدی داره میگذره، تلویزیون ها هم از این سیستم دیلی که فکر نمی کنم هزینه زنگینی داشته باشه استفاده کنن و بنابراین خاطر همه رو یک بار برای همیشه از گفتگوهای نامناسب آسوده کنن و دیگه اون الفاظ و کلماتی که عزیزان و خوبان و مهربانانی مانند شما رو اذیت میکنه و روی بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها اثر بدی داره، برای همیشه آزاد بشیم، آسوده بشیم. به هر حال ما اشکالات و گرفتاری‌های فراوانی داریم، یکیش هم متأسفانه همین است.
آقای دکتر، موضوع اینه که این ارتباطاتی که با این اشخاص گرفته میشه، طرفدار این اشخاص هستن، طرفداری میکنن و اگر که احیاناً بعضی ها مخالفت میکنن با این اشخاص، حالا اگر اونها چیزهایی در گوش این آقا میگن یا با چیزی که خودش میشنوه، من اونها رو که نمیشنوم، ولی خودش در جوابگویی طوری جواب میده که با مخالفینش داره چه جوابایی میده.
نه متاسفانه این مطلبی که میفرمایید هست، یعنی
اون وقت این شبکه جهانی هم ادعا میکنه که من جهانی
هستم. حالا جهانی بودنش که به هر حال ما هممون جهانی هستیم، اون مسئله نیست. مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی من اگر فرض کنید رو خط برخی از وسایل ارتباط جمعی برم و بگم که من با نظری که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید مخالفم یا نظر دیگه ای دارم، برخی از اوقات منو قطع میکنم. ولی من اگر آمدم گفتم اون خانم یا اون آقا بدند و چنینند و چنانند و اینها، چون در جهت موافقت با نظر مجری برنامه هست، منو کاملا آزاد میذارن که حرفامو بزنم. این یکی از اون گرفتاریای بزرگه. یعنی برخی از اوقات سخن محترمانه مؤدبانه یا آدمی رو که با عقیده و نظر خودشون مخالف هست رو بلافاصله قطع میکنن، ولی فرصتی میدن به دیگری که حرف مختلف متفاوت بزنه، در حالی که شأن انسانی و آزادی و آزادگی درست عکسش. یعنی من اگر یه مطلبی رو عرض میکنم و شما موافق من حرف میزنید، من بهتر ازتون بخوام کوتاهش کنید، و اگر یه کسی نظر مختلف و مخالفی داره بگذارم او مادام که آداب و ادب رو رعایت میکنه اون حرفش رو بزنه، برای که ما هدفمون رسیدن به حقیقت است و نزدیک شدن با آدمایی که با ما مختلف و متفاوت هستن. چون اگر هدف این است و آنچه که به عنوان نتیجه و شعله یا بارقه حقیقت است از برخورد و تصادم افکار و عقاید به دست میاد یا گفتگوها، پس بنابراین من باید اتفاقا بگم من این مطلب رو گفتم، فقط من به کسانی که مختلف و متفاوت فکر میکنم انتظار دارم که روی خط بیان و صحبت و نظر منو در حقیقت تحلیل کنن، یا به هر حال نقدی اگر دارن، نه انتقادی، نقدی اگر دارن، نظری دارن اون رو ابراز کنن. ولی متاسفانه مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی من اگر یک کسی آمد و به کسی که من باهاش دشمنم یا بدم شروع کرد یه حرفای زدن، من بهش وقت کامل میدم، برخی از اوقات پخشش هم میکنم، و بعد متاسفانه برخی از موضوعها موضوعهای فردیه، موضوعهای شخصیه، اینا موضوعهای اجتماعی نیستن. به علاوه شما بسیاری از اوقات درباره کسی حرف میزنید که اصلا از نظر اخلاقی و انسانی درست نیست. شما فرض بفرمایید من با شما مسئله دارم درباره همسر شما یا فرزند شما حرفی بزنم، ما در جهانی هستیم که شما اگر خلافی کردید با پسرتون یا شوهرتون کاری ندارن، شما هستید که خلاف کردید و مجازات میشید، با پسرتون و شوهرتون یا دخترتون کاری ندارن. از همه اینا گذشته بسیاری از اوقات ما به خودمون اجازه میدیم که درباره دیگران بدونی که بدونیم قضاوت کنیم، نظر بدیم. و دیروز به دلیل دیگه ای عرض کردم، من واقعا امیدوارم بسیاری از این تلفن‌ها قطع بشه یا کم بشه. من فکر میکنم ما این که بگذاریم آدمایی که تعدادشون هم زیاد نیست، چون بنده یه مقدار این برنامه‌ها رو میشنوم و یه مقدار توانایی تشخیص و نگاه رو دارم در این زمینه، واقعا شاید 200 یا 300 نفر نیستن که یا رو خط این تلفن رادیو و تلویزیون میاد، برخی از خود حتی 40 50 نفرن که تکرارین، و این آدما که این مقدار مسائل و مشکلات خودشون رو دارن مطالبی رو میان مطرح میکنن، و بعدم روزی که شما خطهای تلفن رو باز میذارید و از مردم میخواهید که نظر بدن، شما معمولا با نوع بسیار افراط و تفریط و نوع غیر واقع بینانه موضوع روبرو میشید. هیچ مسئله اجتماعی که بخوایم به واقعیتش برسیم از طریق اینکه 5 نفر 10 نفر اظهار عقیده و نظر بکنن، که این آدما صرف نظر از اینکه تازه بعضیا جهت و هدف دارن، اصلا به صورت کلی یا رندم و تصادفی هم باشه، اصلا واقعیت رو نمیگن ابدا. به همین جهت است که من فکر میکنم چون این کار اصلا مفید نیست، حتی هرچی کمترش کنن بهتره، و فکر نکنن باز کردن خطای تلفن نشان دهنده آزادی و آزادگی یا دادن فرصت به دیگران، در حقیقت فرصت دادن به عقاید خام، سطحی و مخصوصا کوتاه مدتی است که با خودش پیامی هم نداره. من به متاسفانه پیام هام رسیدم، ولی خوشحال هستم
فقط میدونم که این کسانی که همه گروه ها رو در همه شبکه ها همه رو دروغین میدانن و خودشونو راست میدونن به جایی نمیرسن.
مطمئنم برای خوشحال
من انقدر اینو میدونم، ان شاء الله که اینطور باشه. بچه ها میگن نگاه نکن ماما،
حالا با بچه هم شما بله.
خوشحال شما موفق و معید باشین ان شاء الله.
مرسی، متشکرم،
شاداب باشین، خدا نگه
شان رجمن با ما باشین.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح دکتر سارگون لازاروف مخترع کاشت فوری دندان جوابگوی سوالات شما می باشند. 818-380-9057 818-380-9057.
دکتر ادموند نصیب‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
من دکتر موسوی از سوی خودم و همکارانم در شرکت نیکیمو آغاز دهمین سالگرد شروع به کار رادیو ایران را به کارمندان، مدیریت و شما مردم عزیز تبریک می‌گویم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختری هستم که 25 سالم هست، توی ونکوور زندگی میکنم. با یه آقای هستش مدت یه سال هست تقریبا با هم دوست هستیم. ایشون 12 سال از من بزرگترن.
ایرانی یا ایرانی یا غیر
ایرانی هستن؟ بله.
هیچ کدوم از شما ازدواج کردی؟
نه، هیچ کدوم ازدواج نکردم.
شما چه مدتی است کانادا تشریف داری؟
4 سال.
ایشون چه مدتی کانادا؟
ایشون هم حدود 5-6 سال هست اینجا.
شما خانوادتون اونجا هستن یا نیستن؟
بله، من با مادرم و همسر ایشون زندگی میکنم.
اون وقت ایشون با کی اومدن این دوستتون؟
ایشون تنها اومدن اینجا زندگی میکردن، ولی الان مثلا دو سه ماه هست که مادرش نومدن از ایران اومدن.
شما یک سال با چه شدتی هم دیگر میین؟ هفته یه روز، هفته پنج روز،
هفته این تقریبا دو سه روز، سه چهار روز در این حدود.
بسیار خوب.
ما خودمون از یه سالی که با هم آشنا شدیم، از اولی که آشنا شدیم من گفتم که خب من به خاطر تجربه قبلی هم که داشتم که با یه آقای دوست بودم و یه دفعه به هم خورد و اینا، گفتم که خب من آدمی که خیلی هرت میشم وقتی دوستی به هم میخوره، دلم میخواد که خب با چشم باز آشنا بشیم با هم دیگه، ولی بعد از یه سال اینا ببینیم اگه که مشکلی با هم نداشته باشیم خب به نتایج جدیتری برسیم، مثلا به ازدواج و اینجور چیزا برسیم. الان یه ساله که ما با هم دوستیم. من الان خب احساس کردم که یه سال شده دیگه کم کم میتونیم در این مورد صحبت کنیم. وقتی باهاشون صحبت کردم میگن که من هنوز یه چیزایی در زندگیم هنوز مطمئن نیستم ازش، مثلا کارمه که من دوست دارم که یه بیزنس خودم رو داشته باشم، از نظر کارم مطمئن باشم تا بتونم که مثلا یه همچین مسئولیت بزرگی که ازدواج هست رو قبول بکنم. بعد من گفتم خب ببین، کسی که بخواد که مثلا کسی که اینقدر هی بخوان جلوتر رو نگاه کنن، مثلا الان شما دنبال این هست که کار بهتری داشته باشی، کار بهتری که داشته باشی دنبال این هست که خونه بهتری داشته باشی، خونه بهتری داشته باشی دنبال اینه که مثلا
خب چرا شما چرا شما گولش نمیزنید ببریتش یه جا عقدش کنید شر کارو بکنید؟ خب عزیز آخه اون چرا شما میخواید براش استدلال بکنید که ای و ایراد تو داری؟ نه ببینید، شما یه ذره اتفاقا تو همچی چیزی شما بهتون یه هشداری داده میشه و اون اینه که اولا فاصله سنیتون یه ذره زیاده عزیز، این شماره یک، بنابراین اونو داشته باشید. دوم این که ظرف یک سال گذشته شما باید میدونستید که او به زندگی، به زن، به مرد، به ازدواج، به خانواده، به بچه چجوری فکر میکنه. اون مسئله است. یعنی این حرفی که به شما میزنه دو چیزه، یا آدمی است که تا یک سال گذشته به شما ده ها، به نظر من حتی صدها بار پیام داده که من یا با ازدواج مسئله دارم یا با زندگی یا با بچه و اصولا یا آدمی هستم با یه ویژگی هایی که الان که اون موقع 36 بود الان 37 سالمه ازدواج نمیخوام کنم، یا یه مطلب دیگه، تو اون آدمی نیستی که من برای ازدواج بخوام، یعنی تو حالا به هر دلیلی مناسب و متناسب با من نیستی. و وقتی که این دوتا پیام رو شما داشت باشه اصلا شما جایی برای موندن اونجا نداری. یعنی شما از اول باید میدونستید عزیز. ببینید مثلا این است که من به شما بگم من یه سال با شما دوستم، حالا متوجه شدم که مثلا رنگ موی سر شما یا چشم شما چه رنگ. خب من میدیدم اینو، نخواستم بهش توجه بکنم. شما قرار بوده میدونستید و این حرفی که ایشون میزنه دو تا معنا بیشتر نداره. یک، معناش این است که من اهل ازدواج نیستم. دو، تو کسی نیستی که من بخوام. از این پیام روشن‌تر چی؟ با اون وقت شما کوشش میکنید او رو راضیش کنید که اشتباه میکنه. او داره برای شما مثل این است که به ملا نصرالدین گفتن که طناب تو بده، گفت روش ارزن پهن کردم. گفتن که آخه هیچ آدمی که روی طناب ارزن پهن نمی‌کنه. گفت اگر بهانه بود آورد. یه آدمی هم به شما برگشته میگه که من تا زمانی که به زندگی مثلا چنین و چمشم نمیخواست باش کنم، یعنی که دوست خوب من، محل ازدواج با تو نیستم، نمیخواد فقط شما را اذیت کنه، مسئولیت گردن خودش انداخته. این همون چیزیست که به یه زبون دیگه معناش این است که من فعلا آمادگی ندارم. وقتی یه کسی به شما میگه من فعلا آمادگی ندارم، یکی این که اصلا آمادگی نداره، دومی که تو کسی نیستی که من بخوام. یعنی پیام به نظر من مشخصه و به همین جهت است که چون ما قرار نیست کاری رو بکنیم یا ادامه بدیم یا شروع کنیم که نمیتونیم یا نمیخوایم یا نباید، شما قرار بوده خیلی زودتر به این نتیجه میرسید و همون جلسه پنجم و ششم شما باید مطمئن بشید با هم در یه راه هستید. یعنی شمایی که فرضتون این بوده من با یادم آشنا میشم و اگر دیدم عیب و ایرادی نداره و به هم علاقمند شدیم با هم ازدواج میکنیم، شما باید مطمئن بشید که اون آدم اهل ازدواج با شما هست. و به نظر من غالب اوقات طی یکی دو ماه اول شما در گفتگوهایی که اصلا به شما مرتبط نیست میتونید ببینید، مثلا فرض کنید به شما برمیگرده میگه دوستم داره ازدواج کنه، بهش گفتم بابا کی دیگه ازدواج میکنه تو دنیای امروز؟ خب این پیام برای شماست، هیچ حرفی راجع به شما نزده، به شما جهان بینی خودش رو، باور خودش رو، نگاه خودش رو، احتیاج خودش رو، انتظار خودش رو، هدفهای شما رو داده. اینکه شما یه جوری وانمود میکنید که سر یک سال من به این نتیجه رسیدم که باشین حرفو بزنم، او به شما این جواب داد، دو تا معنی تکرار نمیخوام بکنم داره. یک، من اهل ازدواج هستم، تو طرف ازدواج من نیستی.
بله. آخه حالا البته منم همین چیزی که شما میگین، منم برداشتم همین بود، یا به حال من اون کسی نیستم که ایشون در نظر داره، یا یعنی اینکه خب اصلا خیال ازدواج نداره این فرد. ولی وقتی که نگاه کردم، یعنی بیشتر که باهاشون صحبت کردم، خودش چیزی که میگه، میگه که آره من از تو بهتر اصلا گیر نمیارم، یعنی نظر خودشه نه که من بخوام بگم. چند بار شده تا حالا میگفته که مثلا برای من یه دختر ایدئال اگه بخوام پیدا بکنم تو هستی.
لغت جمله شو شنیدید؟ اگر بخوام پیدا کنم. ببین عزیز، من به شما بگم، من یه مرضی دارم که یه دوایی است که اگر این دوا رو نخورم منو میکشه. بعد شما بگید این دوا، بگید آره من فقط فکر میکنم که اگر یه روزی بخوام این دوا رو بخورم، خب همین دوا رو میخورم. عزیز چرا خودتون میخواید گول بزنید؟ این حرف یعنی چی؟ من به شما برگردم بگم اون لغت اگر شایی بخوام ازدواج کنم تو رو انتخاب میکنم، درست پس که دو بچه 4 ساله با هم حرف بزنم، دو تا بچه 6 ساله بگم من تو رو دوست دارم، منم تو رو دوست دارم، اگر بزرگ شدیم و همدیگر رو دوست داشتیم با هم ازدواج کنیم، یا اگر من بزرگ بودم با تو ازدواج کنم. یعنی فعلا که بحث ازدواج نیست. ایشون برخی از اوقات به این دلیل این حرفو به شما میزنه که نمیخواد شما رو اذیت کنه، یعنی نمیخواد شما احساس بکنید او منو نمیخواد، میخواد بگه این عیبو من دارم، این اشکالو من دارم. حالا اگر شما بهش بگید که من فقط رابطمو به دلیل فقط به این دلیل ادامه میدم و یکی دو ماه به تو وقت میدم که تو تصمیم برای ازدواج بگیری، فکر کن پاسخ ایشون چیه؟ نگه بگیر، اصلا توصیه نمی کنم چه حرف بزنید، ولی فکر کن پاسخ ایشون به شما چیه؟
من فکر میکنم که ایشون بگی که من بستگی به کارم داره، اینجور که از حرف
نه نه نه، من حرفم این است که تصمیمش چیه؟ میگه نه،
من تا جایی که ایشون رو شناختم تو این مدت یه سال و از مثلا دیدی که از خودم دارم، واقعا ما با هم هیچ وقت مشکلی نداشتیم. یعنی خیلی با اینکه اختلاف سنیمون زیاد هستش، ولی خب
شما میشه ازتون خواهش کنم برید جلو آینه نگاه کنید به پیشونیتون، میدونید روش چی نوشته؟ لطفاً مرا فریب دهید. عزیز این چه استدلالیه؟ ما چون با هم اشکال نداریم. شما تو مهمونی ها کی زن و شوهر با هم اشکال دارن؟ قبل از مهمونی ها بعد از مهمونی هم دیگر میخوام بکشن؟ این چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ شما اینجوری نگاه جان،
قبل از مهمونی و بعد از مهمونی هم مشکل نداریم.
چرا؟ عروسی مهمونی شماست. نه، سوال من جواب ندید. ببینید چرا؟ به دلیل اینکه دوست ندارید اون رو. من متوجه هستم شما از او خوشتون اومده، دلتون خواهد باشه ازدواج کنی. از این بابت هم متاسفم که او غیر از این فکر میکنه. ولی شما اگر بهش بگید یا با من ازدواج کن یا رابطه قطع میشه، او فقط یه جوابی به شما میده که این تهدید شما عملی نشه. یا اگر شما اصرار کنید میگه معنان آمادگی نداره. دیگه انتخاب توه. ولی بذار یه چیز به شما بگم. هیچ مردی زنی رو که واقعا دوست داشته باشه و فکر کنه این تنها کسی است که میخواد اگه یه روزی بخواد ازدواج کنه رو ول نمیکنه.
شما الان به نظر شما من الان با ایشون چیکار کنم چه صحبتی بکنم؟
شما اصلا با خودت
که فکر کنم که خب
هیچی گفتم شما ایشون رو یه دوایی بریزی توش چایش بخوره ولیش رو ببریدش به سیتی هال. نه زور نیست، دواست، یه دوا هست سر، چون اون که عقلش نمیرسه که شما چه زن خوبی هستید. شما سر عقلش بیارید او رو، یا یه چیزی بزنید تو سرش و بعد از این که زدید تو سرش و گیجش کردید ولیش رو ببریدش و کارو تموم کنید عزیز. این درست مثل همون کسیست بهش گفتن آقا تو چرا 5 دفعه ازدواج کردی؟ خب چیکار کنم، زنا مردن، من ناچار ازدواج 5 کردم. گفتن چجوری مردن؟ گفت زن اولم قارچ سمی خورد مرد، زن دوم قارچ سمی خورد مرد، زن سوم قارچ سمی خورد، زن چهارمم چکش خورد تو سرش و مرد. گفتن این چرا چکش خورد؟ گفت خب قارچ نمیخورد. بنابراین شما هم تنها راهی که دارید یا با قارچ یا با چکش ایشون رو ببرید. اصلا ببین عزیز، شما خیلی راحت و مشخص بهش برگردید بگید من از تو خوشم اومده، تو رو دوست دارم و میخوام با تو ازدواج کنم، میخوای با من چیکار کنی؟ اصلا به اون نگید که اون که معلومه. ببینید چیکار میکنه. و شما قرار نبوده این راه رو بیایید. شما یادتونه دفعه قبلم گفتید هرت شدم؟
بله.
خیلی خوب. چرا اون یکی هرت شدی؟ اون داستان اون چی بود؟
اون والا اون جنس خیلی غیرعادی بود. ما تقریبا 9 بود با هم دوست بودیم. البته ایشون همسن خودم بود، فقط یه ماه از من بزرگتر بود. این اشتباهی بود که من کردم که نمیدونستم کسایی که خب مثلا به این سن بود ایشون هنوز تصمیمی واسه زندگیش نداشت. یعنی نه
عزیز 25 24 23 نداشته، 27 هم نداشته. حرفتون درسته، تصمیم برای زندگی فرق میکنه تا آدمی که نمیخواد تصمیم برای ازدواج بگیره. حالا خب اون چی شد؟
هیچی، این با هم دوست بودیم. بعد نه که فقط من بگم، اطرافیان، دوستان و مامان دوستان هم همینا رو میگفتن که کلا رابطه خیلی خوبی داشتیم. یعنی همه فکر میکنن، یعنی من خودم فکر میکنم و بقیه فکر میکنن که رابطه ما ممکنه به جای جدی برسه. ولی یه شب خیلی غیر عادی قشنگ تماس گرفتم، گفتم صحبت میکنیم، گفت وقت داری الان با هم صحبت کنیم؟ گفتم آره همیشه وقت هست و اینا. بعد گفتش که چیزه، فکر میکنم که ما یه مدتی بریک لازم داریم از هم دیگه بگیریم. بعد من گفتم چرا، مثلا من مشکل نمیدونم چطور شده که به این نتیجه رسیدم؟ خب نه من احساس میکنم لازم داریم. من گفتم خب باشه، اینجوری احساس میکنی؟ چون 50% جریان تو دوستی، خب 50% یه طرف، 50% اون طرف دیگه، وقتی یکی نخواد به زور که نمیشه کاری دیگه. گفتم باشه. ولی بعد از چند وقت متوجه شدم که ایشون یه دوست دختر دیگه گرفته، که فهمیدم اصلا منظورش بریک آف.
خب شما فکر نمیکنید؟ خب معلومه عزیز، همون حرفم این بوده. اصلا این داستانی که ذره به هم نفس بدیم، اصلا ما یک جوری نره برای فکر کردن به هم وقت بدیم. یعنی چی به هم فکر وقت بدیم؟ آدمی که به شما میگه
نه
خب ازش یه نتیجه بگیرم عزیز. تو یا میری کسایی رو انتخاب میکنی که مناسب تو نیستن، یا عمدن میری کسایی انتخاب میکنی که میدونی از اول نمیشه. برای که ببین پترن تو یکیه. من همیشه عرض کردم اگر من بیام 20 تا اشتباهی رو که در زندگیم داشتم رو بنویسم، مطالعات علمی نشون میده دلیلش معمولا یه چیز یا دو چیز، اصلا به سومی نمیرسه. یعنی 20 تا اشتباهی بود، نه فقط تو رابطه ها، تو همه زمینا. یعنی من مثلا آدمی هستم بیش از حد کنترل کنند، من آدمی هستم بیش از حد مسئول، من یه آدمی هستم نجات دهنده، من یه آدمی هستم بسیار مهربان، من یه آدمی هستم که فقط میرم یه جایی که دیگری از من مواظبت و مراقبت کنه. همیشه تو زندگیم اینجوری بوده، همه اشتباهاتم از اونجاست. یعنی علتی که پرسیدم راجع به ارتباط قبلی، برای که حرفایی که شما زدید پترن ذهنی شما رو نشون میداد. شما کسی رو انتخاب میکنید که یا میدونید نمیشه، یا اصلا متوجه نیستید که این آدم در نگاهی که شما به او دارید و او به شما داره با هم شبیه و مانند نیستید. و به همین جهت هست که دفعه دیگه مطمئن باشید، یعنی که شما در یه رابطه‌ای قرار میگیرید که هر دو به سمت هم محتاج نه بلکه مشتاقید، و بعدم مطمئن باید بشید که این رابطه در کلیتش درسته. و حتی بسیاری از صحبت‌های اصولی و اساسی رو که من تو کلاس عشق و ازدواج در اینجا دارم دیگه به جلسه حد اکثر 10 ما با تکلیف اون روشن شده باشه که آیا ما با هم همراه هستیم یا نیستیم. یعنی مثلا فرض کنید شما 100% باید بدونید این آدم میخواد کانادا زندگی کنه یا ایران. شما باید بدونید که او بچه میخواد یا نمیخواد. شما باید بدونید که او میخواد تای یک سال دو سال آینده ازدواج کنه یا نه. شما باید بدونید که او آیا کسی هست که به گونه‌ای به ازدواج نگاه میکنه که شما نگاه میکنید یا نه، و هدفش از ازدواج مانند شماست یا نه. یعنی این چیزها رو اگر آدم تو جلسه پنجم تا دهم ندونه، معلومه اصلا کاری در جهت شناخت دیگری و خودش و اینکه اونجا هست یا نیست درستی یا غلطه نداره. اینکه شما یه سال صبر کنید، بعد از یک سال مثلا به حساب خودتون یا آدمو علاقمند کنید، به خودتون معتاد کنید، به خودتون عادت بدید، بعد حالا تو تنگنا بذاریدش، که این نشون دهنده یه ذهنیتی است در شما که کسی در حالت عادی بدونی که من دام و دانه‌ای بریزم منو نمیگیره. یعنی اینا خطر.
این هدفم نبوده
عزیز من. هدفت وقتی نبوده، وقتی
نه بخاطر اینکه من واقعا
آخه هدفی بوده آشن... که باش آشنا نبودی عزیز من. اگر به شما بگم شما به چه مناسبت با آدمی که از خود 12 سال بزرگتر رفتی، اولین جواب بده من چی عزیز؟
من بخوام که بگم آدم مشهوری باشم.
خب همینجا حرف دشت
وقتی هم که دیدم خیلی آدم کرینگی بودم.
نه 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 اصلا هیچ معنی نداره. نه مشهور باشه یعنی چی؟ مگه تو مشهور خودت مشهور می‌دونی خودت یا نه؟
بعد
خلق باید میدیم برای چه مناسبه چه باید بری سراغ یه آدمی که مچور بودنش برات مهم باشه.
خب به خاطر اینکه یه سری کسایی که خیلی اخلاق بچگونه‌ای دارن و دوست ندارن.
خب بله، بنابراین اینجاست مسئله تو. یعنی این حرف درستی نیست. اخلاق بچگونه نمیدونم یعنی چی، چون اخلاق بچگونه دو تا معنی داره. یکی این که من اخلاق بچگونه دوستم، دلم میخواد یه مردی باشه که بالای سر من باشه، دوم یه کسی باشه که من خاطرم آسوده باشه، از نظر عقلی و منطقی با واقعیات به درستی برخورد میکنه، در حالی که خودتو به نظر به این کاری میکنی. شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من تنها هستم.
خب دیگه پس حالا ببین عزیز، و بعدم به نظر میسه پدر مادر یه اشاره هم کردی اصلا جدا شدن، درسته؟
بعد من 6 ماه بود جدا شدن.
پس بنابراین ببین عزیز، تو کسی هستی که یه دختر تکی هستی که پدر مادر از هم جدا شدن. معمولا نظر تو راجع به ازدواج غلطه، نگاه تو واقع بینانه نیست. یعنی این درست مثل آدمی مونه که فرض کنید 50 دفعه تصادف کرده، حالا نگاهی که به تصادف و رانندگی داره غیر واقع بینانه است، احتیاج به کمک داری. متاسفانه نظر دیگر من درست بود. یکی این که واقع بین نیستی، دوم این که دوست داری فریب بخوری چون فکر کردی واقعیت کمکت نمی کنه، و سوم این که احتمالاً کسانی رو انتخاب میکنی که نشه. مواظبش باش چون اون میتونه خطر اصلی تو باشه. یعنی باید مطمئن بشی که آنچه که در ضمیر و ذهن تو هست، هم از آگاه یا ناآگاه، آشکار و پنهان یکیه. برای که ما میتونیم آشکارا بخوایم ازدواج کنیم ولی در پنهان نخوایم. در آشکار بگی من عاشق بچه‌ام ولی اصلا امکان نداره من بچه دار بشم. من صدها بار اینو رو خط رادیو تلویزیون به دوستان نشون دادم که حرفشون اصلا با واقعیت ضمیر و ذهنشون نمیخونه. آگاه و ناآگاه ما تو این زمینا بسیار متفاوته. بنابراین با یکی صحبت کن، ولی احتمالا این رابطه تمومه و تو هم آمادگیشو نداری عزیز. مواظب خودت باش. برای خوشا
نه متأسفانه
نه دیگه بگو عزیز با سرعت.
میشه آخر سری بپرسم؟
بگو عزیز.
من ایشون، حالا من خودم چون مادر و پدر من سر دخالتایی که مادر بزرگ من داشتن تو زندگیشون سر اون بوده اصلا جدا شدن.
قرار شد سوال سری بکنی ببین همین
بعد ایشون میخوام ببینم که خب به مادرشون خیلی، حالا نمیخوام ممکنه آره این رابطه به هم بخوره، فقط به خاطر آینده خودم نفر بعدی که بدونم دارم میپرسم. من رو مادر ایشون خیلی حساسم، یعنی مثلا توجهی که ایشون رو مادرشون داره احساس کنم خیلی زیاده.
عزیز ببین، اونا آسیبای توئه. تو اتفاقاً یه کسی رو پیدا میکنی که هیچ کسی نداشته باشه، برای که خودت کسی رو نداشتی. مواظب باش اشتباه میتونی بکنی. کمک میخوای اول باید خودتو تصحیح کنی. برای خوشحالم باید صحبت کردم.
بس خیلی ممنون.
خدا. شنگ رجمن با ما باشی.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم، من چه دارم، من چه دارم.
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیجس تیاتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری. با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج تئاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج تئاتر، فروشگاه‌های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. niederlanderconcerts.com.
من زهره شهبانیا همین جمعه از ساعت 10 تا 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-11-22.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، استراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
مامان جمعه اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پیل تلفن زیاد
قطع تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
فناوری کامپیوتر تأثیر به سزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می‌شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com. با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
من ژاکلین از PMC Advertisement Company 10th سالگرد رادیو 670 AM KIRN را به کارمندان، مدیریت رادیو و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی را از پنجشنبه آینده 13 آگست در 3 هفته از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برگزار خواهم کرد. 50 باید و نبایدی که توجه به اون زندگی رو میسازه یا بی‌اعتنایی به اونها ممکنه زندگی رو برهم بریزه. 3 هفته 7:30 بعد از ظهر پنجشنبه 13، 20 و 27 آگوست در اولمپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که این هفته جمعه 7 آگوست از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی تحت عنوان رفتار گروهی و جمعی و یا چگونگی شکل و فرم گرفتن حوادث اخیر ایران دارم. روز شنبه و یک شنبه 8 و 9 4 کنفرانس. شنبه 8 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس. 5 تا 9 بعد از ظهر با خش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگوست 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم. و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو است. و اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید یا از طریق تلفن 310-926-5026. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من میخواستم نظر شما رو به عنوان یه جامعه شناس بپرسم. فقط این شرکه کردین کاشی صحبتتون تو لس آنجلس هم میکردین، برای اینکه این اتفاقات اخیری که در ایران افتاد به خصوص و به طور کلی راجع به مسائل تحولات اجتماعی سوشال موومنت، یه مشکلی که خیلی ها دارن اینه که نهایتاً این شهامت، شجاعت، تمام این تحولات اجتماعی که اتفاق میفته و جوونا که میرن دنبال خواسته ها، آرمان هاشون، به یه شکلی در نهایت منجر میشه به دست به دست شدن قدرت، جابجایی قدرت از یک قدرت به یه قدرت دیگه و نه لزوماً تحول اجتماعی که خواست و خواستگاه اون انسان ها و اون جنبش در شروعش بوده. و این مختص این مسئله هم نیست، توی تحولات اجتماعی حتی انقلاب‌های بزرگ دنیا از جمله انقلاب خودمون تو ایران این مسئله خیلی به وضوح دیده میشد، کما اینکه کسایی که اونجا در انقلاب وسیعاً و فعالان شرکت کردن، من چون خودم درگیر بودم مشخصا میتونم بگم که خواست ما اون چیز آدکام انقلاب نبود.
نه آخه صبر کنید نه این لغت یه مقدار اشکال داره. اینکه خواست شما نبود کاملا مطمئن هستم، ولی اگر شما خواست توده مردم یا اکثریت مردم رو در نظر بگیرید، ممکنه با نظر شما متفاوت باشه. بذارید فقط یه نکته کوچکی رو عرض کنم. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قبل از انقلاب درس رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر رو میدادم. یعنی درس ما 9 تا رفتار جمعی داریم که 2 تا از اونها که مرتبط با هم، یکی سوشال موومنت یعنی در حقیقت جنبش‌های اجتماعی است و یکی سوشال ریولوشن انقلاب اجتماعی است. یعنی این درس من بود، هم در دانشگاه تهران هم در دانشگاه ملی من وقتی میرفتم این درس رو میدادم، حالا با درس‌های حاشیه‌ای دیگه مثل جامعه شناسی حقوقی یا جامعه شناسی سیاسی و اینها. 2 مقاله نوشتم، اتفاقا دقیقاً بحث من همونجا بود، تو مقاله‌ای که درباره علل و عوامل انقلاب ایرانه، یا حتی در کتابی که 1975 4 سال قبل از انقلاب به عنوان کتاب جامعه امروز که همکنون هم هست، حالا کاری ندارم، که فقط یه اشاره بود، مسئله انقلاب مشخص بود و موضوع انقلاب کاملا بار اصلی و اساسیش از نظر من مشخصا مذهبی. یعنی آنچه که
دکتر میبخشین اجازه اگر که بدین،
نه میخوام به شما بگم، نه ببینید ما اگر اینکه شما میفرمایید که ما چنین میخواستیم اصلا متوجه هستم، ولی اون دگرگونی و تغییر چرایش حالا یه بحث دیگری است، به اون صورت دیده میشد. و حتی بعد از اون وقتی بنده به اینجا آمدم، سخنرانی که در الانم هست فکر کنم سال 80 بود و در جمعی از دوستان اینجا داشتم، وقتی به من گفتن که این وضعیت تا کی ادامه پیدا میکنه، گفتم اقلن یک نسل. و خاطرم هست که پزشک ارجمندی جز پرسشگران پرسیدن مقصود شما از نسل چقدره، گفتم بین 15 تا 30 سال، یعنی یه نسل حتما. و موجب ناراحتی بسیاری شد و بنده متهم به خیلی چیزا شدم که اون اصلا مهم نبود. علت این که عرض میکنم آنچه که فرمودید مسئله دومین نتیجه‌ای هم که گرفتید باش مسئله داشتم، که الان خواست مثلا مردم از نظر شما اینه، ولی ممکنه جابجایی قدرت بشه، که البته بحث قدرت رو کاری ندارم، قصدتون قدرت خاصی بود، میخواستید مطلبی بگید، ولی من یه چیز اول بهتون یه هشدار کوچولو بدم. من فقط 8 دقیقه وقت دارم، اینه که ببینید با شما میخواید چیکار بکنید، من کاملا آزادم در خدمتتونم جان.
ببینید من فقط میخواستم اینو بگم که اگر خاطرتون باشه، شما حتما فرمودید که اون موقع ایران بودین، این قضیه با شبای شعر شروع شد، با تظاهرات دانشگاه، تحصن اساتید، جنبش‌های متفاوت دانشجویی تو سراسر کشور. شروع مذهبی نداشت. بعد از اینکه انقلاب به هر حال اون جنبش رشد کرد، خواسته های اولی اون جنبش آزادی بود و به اصطلاح استقلال مملکت، و بعد به تدریج از یه مرحله که گذشت دیگه اصلا شعرا عوض شد، رهبری عوض شد، شکل گرفت و مذهبی شد.
ببینید صبر کنید، ببینید عزیز، این که شما در قدم‌های اولیه انقلاب اون گروهی که هسته اصلی و مرکزی هستن به چه دلیلی راه می‌افتن مهم هست. من باهاتون مخالفتی ندارم و اصولا اصلا بر اساس بیشتر توری ها گروهی که نارضایتی رو به صورت اجتماعی در میارن و بعدن هسته های اولیه جنبش رو و انقلاب رو فراهم میکنن کاملا گروه مختلف و متفاوتی هستن با اون کسانی که سوار بر موج جنبش میشن و بعدن این رو به اونور اونور میبرن. یعنی اون تقریبا همه جا به نوعی و به گونه‌ای دیده میشه. حتی شما در جنبشایی که دربارش این حرفا نیست اگر به حرکات اولیه نگاه کنید برخی از اوقات موضوع چیز دیگری است، ولی این معناش نیست که اون کسانی که اول بودن یا یه تقدمی چون دارن پس باید مسیر اونجا باشه، اونا قرار بوده. بذارید من به شما یه چیزی بگم. فرض رو بر این بگیرید که شمایی که آگاهانه و واقع بینانه به یک مرحله‌ای از شرایط اجتماعی رسیدید که به فرموده خودتون به دنبال دو چیز بودید، آزادی و یه استقلالی که برمیگشت به مسئله حاکمیت خارجی یا حالا حاکمیت داخلی هم درش بود، حاکمیت داخلی و خارجی. خب اگر من فرضم بر این است که من آگاه و دانا هستم و رهبری این حرکت رو یا به هر حال آگاهی لازم به نیروهایی که فعلا در مسیر حرکت قرار گرفتن دارم، قرار نبود که بعداً به دلیل سرعتی که میخواست در کارم اتفاق بیفته تسلیم گروه های دیگه میشدم. اما اون طرف قضیه رو نگاه کنید، یعنی اگر شما من بفرمایید که این دگرگونی ها در ایران بود باهاتون کاملا موافقم، ولی شما اگر برگردید به یه چیزی نزدیک 17 سال قبلش، یعنی 1340 یا 42، شما جنبش هایی که در ایران شروع شد و حتی تانک ها رو به خیابان آورد، برای که من خودم در خیابان آیزنهاور اون زمان شاهدش بودم، اون موقع سن و سالی اونقدر نداشتم ولی به هر حال میتونستم اوضاع رو ببینم، 17 سال طول کشید. اونا هم میتونن بگن ما هم هسته یه دگرگونی اساسی و انقلابی اسلامی رو فراهم کردیم، یعنی با سخنان اولیه آیت الله خمینی با مسائلی که در قم مطرح شد شروع شد. 1340 بود، نه 57 که 17 سال قبلش بود و بعدن موجب مسئله تبعیر و مطالب دیگری شد. بنابراین دو تا جنبش در ایران حرکت میکرد، یکی جنبش به هر حال به یک نوعی، درست است که نامش رو استقلال و آزادی گذاشتید ولی ازتون اجازه میخوام که بگم جنبش بیشتر جنبش چپ بود و در مقابلش جنبش راست. یعنی هر دو تا
غیر مذهبی بود، چون مثلا جبهه ملی هم توش بود.
آخه ببین عزیز، بود، ولی من چون تو دانشگاهی درس میدادم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خب بنابراین در مرکز این گفتگوها تو سالهای آخر بودم. شما فقط وقتی روشن فکر به حساب می آمدید که مارکسیست بودید و مخالف حکومت، یعنی کار به اونجا رسیده بود. یعنی اگر شما، چون ما اونجا مثلا 42 تا استاد بودیم، به مجردی که شما در اون چارچوب قرار نمی‌گیرید، حتی یک کسی مثل دکتر خانلری اگر آمد، یه روشن فکر و یه آگاه و یه دانشمند، وقتی آمد برای مثلا تصحیح شرایط یه نقش دولتی پذیرفت، من حمله و هجومی که متوجه او بود رو به خاطر دارم و بعدم
درست می‌فهمم، قابل تأسفه.
یعنی میخوام چی عرض کنم عزیز؟ یعنی چون مطلبی که فرمودید، برای که این گفتگو رو من بارها شنیدم و متوجه هستم اختلاف نظری هم من مطمئنم با توجه به آگاهی شما نیم، یعنی با دو تا جنبش داشتیم، یعنی این جنبش ها هر دو بودن و بعدم یکی به دلیل آنچه که در ایران اتفاق افتاده بود 180,000 به یک اعتبار مسجد رو در اختیار داشت و ضمناً آزادی عمل داشت و ضمناً فرض بر این بود که حتی در امریکا هم به خاطر اینکه می‌خواستن کمربند سبزی رو در زیر اتحاد جماهیر شوروی ببندن و مانع حرکت او به سمت جنوب بشن، جنبش‌های مذهبی رو تایید و تشویق می‌کردن، درست مانند جنبش فرض کنید افغانستان یا طالبان که بسته دقیقاً حتی امریکایان مسیحی به عنوان یک نیروی مقاومت در مقابل حرکت اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود. بنابراین اون جنبش با توده مردم و با زبان مشترک و واحدی که همراه بود، درست مثل همه جنبش های دموکراتیک بسیار متفاوت و متنوعن، یعنی جنبش های دموکراتیک توشون 10 تا تیکه و شاخه است، در حالی که شما در جنبش مذهبی تقریبا یک یا دو تا شاخه رو بیشتر نمیدید یا فقط یه شاخه رو میدیدید. و نتیجتاً بسیار مشخص بود که وقتی که به جایی میرسه که شما وارد مرحله بسیج نیروها میشید، یعنی mobilization of participant for action، به اکبار شما در اقلیت یک یا دو قرار میگیرید، اونا تو 98، و بسیار روشنه که در این گونه موارد وقتی وارد حرکت رفتار جمعی میشید، مسئله اصلی و اساسی عدد و کمیته. یعنی به یک باره نقش افراد محو میشه و جمعیتی که حرکت میکنه. و مهم این بود که حالا چه شعاری داده میشه و شعوری که پشت سر اون شعار بود اون رو به کجا میخواد ببره. به همین دلیل بود که از نظر من مطلبم رو اون زمان نوشتم. کاملا مشخص بود که این حرکت حرکتی است که در نهایت جنبه مذهبی خواهد داشت. یعنی ابداً فرصتی برای گروه‌های دیگه نبود. و شما فقط اگر به آمارها و درصدا نگاه کنید که و حتی کتابایی که چاپ می‌شد، حتی گرایش بود در یه دانشکده مانند علوم اجتماعی دانشگاه تهران که ما 1500 تا دانشجو داشتیم، من در سال 75 به راحتی میتونم خدمتتون عرض کنم که 500 تایی از اینا کاملاً وابسته به سازمان‌های مذهبی بودن، به طوری که از اونجا می‌رفتن حسینیه ارشاد. یعنی بچه‌های من دانشجویان من بودن، من سوفت رو باشون در ارتباط بودم و با من راحت و آسوده حرف می‌زدم، برای که کارم بود و کلاس‌های من یکی از شلوغ‌ترین کلاس‌ها بود، برای که این درس‌ها از دانشگاه‌های دیگه می‌اومدن. من هم در تالار ابوریحان دانشگاه ملی که بزرگترین سالن بود، همیشه کلاسام بود، هم در تالار اجتماعات دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برای که درس‌ها این گونه بود. یعنی می‌خوام به شما بگم من اونجا کاملا اون رو حس می‌کردم. شما در یه شرایطی بودید که دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه روز به هم ریخت، برای که فقط یه دختر خانم چکمه پوشیده بود و حرفشون بود که تو نمیتونی همچین به اصطلاح سمبل زن مثلا غربی رو به نمایش بگذارونی. 3 سال قبل از انقلاب، یعنی جو تو دانشگاه علوم اجتماعی تازه 40% دانشجوها دختر بودن. یعنی اصلا جای مردانه نبود مثل دانشگاه فرض کنید فنی که دانشگاه مردان بود و تعداد زنها کم بوده. یعنی این مطالب چون گفته شده هست، البته کاملا با نظرتون موافقم که از کجا آغاز شد ولی چگونه ادامه پیدا کرد و الانم ماجرا مسئله خاص خودشه. متاسفانه سب کنید. نه اشکال داره، حالا بهت میگم عزیز. متاسفانه من فقط 4 دقیقه وقت دارم، اون 4 دقیقه هم آگهی هاست. باید لطف کنی یه وقت دیگه بیای اول وقت در خدمت هستم.
ازتون خواهش میکنم این سخنرانی رو از طرف دانشجوهای UCLA اگر ازتون دعوت کنن، ممکنه که یه صحبتی در این مورد انجام بدن.
هر وقت دنبال درد سرگشتن این کارو میکنه. برحال ممنونتون هستم. مرسی از متشکرم. خواهش میکنم. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لو مودیفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
فرارسیدن دهمین سالگرد تأسیس رادیو 670 AM را به همه کارمندان زحمتکش این رادیو تبریک میگویم و آرزو میکنم همواره در راه خدمت به جامعه ایرانی موفق باشند. صالح یوسفزاده، امور حقوقی کارمند و کارفرما.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال